بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. در این ساعت برنامه بهرستان رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم، انشالله که مورد پسند افتد.
صدای زنگ بهارستان.
رب بعد خیلی متخلصت و اخری مفرجستت دیگه از گرفتاری های کشور سال آخر مجالسه.
چگونه قفل ها باز و درها گشوده می شوند؟
واکاوی رسالت مجلس و مسئولیت نمایندگان در بهارستان.
سرفراز وارد مجلس شدید، انشاءالله سرفراز از مجلس خارج بشید.
بهارستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز همیشگی برنامه بهارستان از رادیو گفتگو. سپاسگزار همراهی شما هستیم و مطابق معمول خدمت شما عرض می کنم از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید انتقاد یا پیشنهادی اگر هست به جهت بهبود برنامه خودتون به گوش ما برسونید و شماره 301035 هم سامانه پیامکی برنامه هست که میتونید از طریق اون با برنامه خودتون مشارکت داشته باشید. مطابق معمول همیشگی در خدمت دو کارشناس محترم هستیم در برنامه، جناب آقای محمد صالحی، پژوهشگر ارشد پارلمانی، و جناب آقای موسی قربانی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. سلام و درود بر شما جناب آقای موسی قربانی، خیلی خوش آمدید به برنامه بهارستان. سپاسگزارم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم بر شما و هم بر شنوندگان برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم که بتونیم حرفی بزنیم که رضایت خدا و منفعت مردم در اون باشه.
انشاءالله حتما همینطور خواهد شد. سلام و درود بر شما جناب آقای محمد صالحی، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که صحبتهای ما مفید واقع بشه.
سپاسگزارم. انشالله همینطور خواهد بود. ما تلاش میکنیم در برنامه بهارستان خرده سهمی داشته باشیم در بهبود فضای مطالبه گری و ارائه پاسخ، که با توجه به اینکه هر دو بزرگوار سابقه حضور در مجلس شورای اسلامی رو در وجوه مختلف داشتن، این امکان رو داریم که از تجربه زیسته شما هم بهره بگیریم، برای اینکه مقدار این فضا رو متفاوت تر از فضای کارشناسی شاید تجربه نکرده مجلس شورای اسلامی جلو ببریم. به طور کلی اگر اجازه بفرمایید با جناب آقای قربانی آغاز می‌کنم و با شما جمع‌بندی خواهم کرد و به عنوان سوال اول می‌خوام مطرح بکنم. به طور کلی جناب آقای قربانی، فکر میکنید مطالبه گری چیست در وهله اول؟ معنای مطالبه گری چیست؟ و آیا ما در تاریخ در واقع انقلاب اسلامیمون، از وقتی که جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، فضایی رو داشتیم تا الان که بخوایم به طور مثال عرض بکنیم بین مردم که نماینده مجلس رو انتخاب میکنند به عنوان مطالبه گر اول از طرف خودشون به طور کلی، که با قانونگذاری از مردم مطالبه میکنه، با نظارت از همکاران خودش در حاکمیت مطالبه میکنه، فضایی داشتیم بین مردم و نمایندگان مجلس که بگیم فضای خوبی است برای مطالبه گری و دریافت پاسخ، یا باید بهبود پیدا بکنه؟ من خواهش میکنم اول مطالبه گری از نظرگاه خودتون تعریف بفرمایید و به این سابقه تاریخی اشاره کنید.
بله، عرض کنم خدمت شما که ببینید مطالبه گری مردم که طبیعتاً در چارچوب اختیاراتی که مجلس داره، اگر بخواد یک مطالبه صحیح و قانونی باشه که امکان پیگیریش وجود داشته باشه، مطالبه گری در مورد تصویب قوانین کارآمد به روز و حافظ منافع ملت و همچنین مطالبه نظارت بر عملکرد مسئولین در باب اجرای صحیح قوانینه. این مطالبه قانونی که مطالبه اصلی شما ببینید، وقتی که وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارته، مطالبه قانونی باید در چارچوب این باشه. اما از اینجا رفته کنار، رفته به سمت این که مثلا بچه من دانشجوی دانشگاهش منتقل بشه، شهری دانشگاه کمکش کنید، این سربازی نره معافیت بگیره، اگر سربازی میره مثلا اون شهر نره این شهر بره، از این چیزا شما بگیرید تا چیزهای مفصلی که وجود داره. البته نمایندگان هم به این دامن زدن، چون تو ایام انتخابات از تنها چیزی که حرف نمیزنن قانونگذاری صحیح و نظارت صحیحه. بنابراین هر چی هم شما الان بگید که الان شما شنیدید سخنگوی شورای نگهبان گفته تو قانون آوردن، هنوز این قانون انتخابات هنوز جوهرش خوش نشده، همین الان نمایندگان یه تبصره‌ای زدن که همین روزا ابلاغ شده که مثلا این رقم پیگیری های نمایندگان شامل مثلا تبلیغات انتخاباتی نمی شود. حالا اگر خواستید من عرض میکنم، من بعد از اینکه از مجلس رفتم یه چیزایی تو ذهنم بود در باب تنقیح قوانین، رفتم شروع کردم اصلا یه کتابی نوشتم، چالش های قانونگذاری در ایران در 3 جلد.
درود باشه.
ببینید قانون انتخاباتی که الان شما بهش عمل میکنید، البته من چون تا پایان مجلس دهم رو نوشتم، تا پایان مجلس دهم قانون انتخابات ما 60 بار اصلاحیه مصوب خورده، غیر از مواردی که مطرح شده ولی رأی نیاورده، 60 بار اصلاح شده، هیچ قانونی اینقدر اصلاح نشده، که اگر خواستید من اینا رو توضیح میدم. ولی زمان من عرض میکنم مطالبه گری در جای خودش نیست، پاسخگویی هم در جای خودش نیست، و حالا راه حل هم داره که اگر نیاز بود
در بخش دوم
من خدمتتون عرض میکنم.
اما برای این قسمت از صحبت یک فاصله باید داشته باشیم، اگر اجازه بفرمایید صبر میکنیم. سپاسگزار از شما شنوندگان عزیز برنامه بهرستان از رادیو گفتگو.
شما عصاره فضائل این ملتید، پس ببینید بدانید چجوری باید رفتار کنید. این ملتی که با ایمان است، با علم است، با اعتماد به نفس است، مستقل است، امتیازات خودش رو میدانه، بر این امتیازات پا میفشاره، این ملت اینه. باید کار بکن، باید تلاش کن، کار برتر لازم است، اقدام لازم است، عمل اساسی لازم است. میدان کار و خدمت اینجوریست دیگه. خدا من انشاءالله شماها رو محفوظ بداره، موفق بداره، توفیق بده که انشاءالله اون چوری که وظیفه است اون رو انشاءالله انجام بدید، برید انشاءالله کاری کنید که در صدر جدول باقی بمونید.
وقت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برنامه بهرستان به خیر و خوش، سامانه 301035 در اختیار شماست تا با برنامه خودتون تعامل و مشارکت داشته باشید. تلاش میکنیم سهمی داشته باشیم برای بهبود فضای مطالبه‌گری و ارائه پاسخ. جناب آقای صالحی، نظر شما چه هست؟ مطالبه‌گری از نظرگاه شما چه تعریفی داره و فکر میکنید در ادوار مختلف مجلس تا کنون، حتی مجلس کنونی شاید با تاکید بیشتر چون در حال حاضر این مجلس همچنان روی کار هست، ما فضایی رو داشتیم که بتونیم بهش این صفت رو بدیم که فضای مطالبه‌گری بین مردم و نماینده مجلس فضای کارا و بهره‌وری بوده؟
ببینید من یه اشاره بکنم به قانون اساسی ما. قانون اساسی ما که در واقع در سال 58 تدوین شد و به رأی مردم هم گذاشته شد، اونجا اگر با دقت بخونیم چندین صفحه اول در مورد بحث خود انقلاب، خشم ملت، نقش ملت، جایگاه ملت داره صحبت میکنه و به عنوان یک میثاق ملی که در واقع الان 40 و اندی سال هست این پایدار بوده و مردم این رو میخواستن. در اصول قانون اساسی هم اگر نگاه بکنیم ما یه اصلی داریم تحت عنوان اصل 8 قانون اساسی که بحث امر به معروف و نهی از منکر هست و در اون یکی از ساحتهایی که به امر به معروف اشاره میکنه و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر است که مردم نسبت به حاکمیت و در واقع مسئولان میتونن داشته باشن. خب طبیعتا ما باید این سوال رو بکنیم که برای اجرای این اصل قانون اساسیمون ما چه کردیم و چه زمینه هایی فراهم شده، که برمیگرده به فرمایش و سوال حضرت عالی. خب ما اگر یک نگاهی بکنیم میبینیم که آنچنان که باید و شاید این زمینش فراهم نشده، جسته گریخته بوده، مثلا تجمعاتی بوده، راهپیمایی هایی بوده، مردم بیشتر در این قالب و به صورت دست جمعی که حالا اگر هم به اون اجازه داده میشده، حالا به صورت مسالمت آمیز طبیعتا مردم در جای جمع میشدن، مثلا در حالا جلوی مجلس جایی بوده، ولی اینکه آیا از اون طرف هم به این موضوع توجه میشده یا نه، خب بعضی موقع ها بوده و بعضی موقع ها نبوده، بیمهری بوده، بعضی وقتا فقط صرفا این بوده که مثلا اون مسئول مربوطه اومده حضور پیدا کرده و قول مساعدی داده، اما این که بعد از اون چه اتفاقی رخ داده، مثلا اومده گفته من موضوع شما رو پیگیری میکنم، حرفتون به حق به جای، ولی بعدش که رفته ما اثری رو ندیدیم از در واقع پیگیری که شده. نمیگم اصلا نبوده، نه، مواردی هم بوده که انجام شده و به سرانجام رسیده. یک در واقع ظهور و بروز بیرونیش در همین عرصه هست. یک بخشش هست که خب حالا رسانه ها و مطبوعات انجام میدن، تا حدی در واقع باز پاسخگویی اون مسئولین رو داریم، گاهن نداریم، بعضی موقع ها متاسفانه مثلا یک موضوع یک زمانی خاصی مثلا میاد روی تیتر اول روزنامه ها و رسانه ها میشه و بعد از اون گزارش داده میشه، میرن پیگیری میکنن از مسئولین که این مطالبه مردمیه، این مشکل مردمیه، ولی بعد از مثلا یه هفته، دو هفته، سه هفته که این حلش زمانبر هست، میبینیم که اصلا هیچ اتفاقی رخ نداد و در واقع فقط صرفا یک حرکتی بوده انجام شده و نتیجه‌ای در واقع نداشته. متاسفانه این به ثمر رسیدنه به نظر من توی بحث مطالبه‌گری مردم و به نتیجه رسیدنش خیلی مهمه. گاهن دیدیم مثلا موضوعاتی که خیلی پیگیر بودن، در واقع به جد دنبالش بودن که نماینده ها بهش در واقع چیز بکنن، شده پاسخگویی بودن، مثلا حتی شده رفتن به خاطر اون، حداقلش اینه که مثلا یه تذکری دادن به مسئول مربوطه ای، به وزیر، ولی بعد از اون دیگه خدمت شما عرض بکنم خیلی چیز خاصی رو چیه ما ندیدیم.
حالا نهایتا تعریف شما از مطالبه گری به طور مشخص تعریف مخصوصی است یا فکر میکنید همون مطالبه گری یعنی چیزی رو خواستن و برای اون توقع پاسخ داشتن؟
بله، ببینید مطالبه گری دو تا قسمت به نظر من داره، همون خواستن مردم هست نسبت به حالا مسائلی که تو ذهنشون هست، حالا این خواسته به قول حاج آقا ما باید ببینیم که اون خواسته به حق هست یا به ناحق هست، خواسته قانونیه تو چارچوب قانونیه یا نه در چارچوب غیر قانونی، که اگر هم اون مواردی که ما میبینیم در چارچوب غیر قانونی هست باید هدایتش بکنیم به سمت این که در واقع در جای خودش مطرح بشه. ممکنه فردی که مطالبه میکنه یا گروهی که مطالبه میکنه مقام رو اشتباه گرفته و ناظر به اون مقام در واقع نمیتونه این خواسته رو مطرح کنه و باید بره از فرد دیگه ای مطالبه بکنه. این به نظر من میتونیم بگیم یک تعریفی از مطالبه گری هست که خب حالا اجالتاً هست.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم برای بخش اول. همچنین سپاسگزار از شما شنوندگان عزیز برنامه بهرستان از رادیو گفتگو.
انتظار شما نماینده های مجلس چی هستش؟
انتظار زیادی نداریم ازشون.
کارهای مردم برسن. الان من دوماد من بیکاره. من الان خودم من شب روز یعنی همش کار میکنم، دخترم کنه، اینا که مجلس اومدن باید به من بکت رسیدیم.
والا انتظار زیادی نیست، انتظار اینه که یه شرایطی به وجود بیاد که همه بتونن زندگی بکنن دیگه.
من زمانی میتونم از نماینده انتظار داشته باشم که عملکردش تا یه حدی درست بشه، بعد بالا نقدش کنم یا انتظار داشته باشم ازشون. به نظر من، نظر شخصی خودم، شاید هم دارم اشتباه کنم، ولی من نظرم اینه که اونا نباید این صندلیایی که اشغال کردن اشغال می‌کردن.
اولین چیزی که از نماینده‌ها انتظار داریم ما این که خودشون حداقل ممکن در سطح مردم بدونن، مشکلات مردم رو درک کنن و مسائلی تو مجلس مطرح کنن که مبتلا به جامعه است.
همه چی برمیگرده به انتخابای خودمون. موقعی که ما بدون شناخت از یه نفر، صرف این که یه نفر دیگه تاییدش کرده و یه لیست رو کامل میریم انتخاب میکنیم، یعنی این که ما به تک تک اون آدم ها شناختی نداریم. نتیجه ای هم که ازش حاصل میشه به احتمال خیلی زیاد نتیجه خیلی خوبی نخواهد بود.
ما به اینا رأی دادیم، از اینا انتظار داریم، اگه نمیتونن برن کنار. انتظاری که داریم، انتظاری که هر شهروندی داره دیگه از نماینده مجلس، حداقل انتظاری که حداقل به اون قولایی که دادن عمل کنن دیگه.
وقت شما بخیر، ممنون که همچنان شنونده برنامه بهرستان هستید از رادیو گفتگو. تلاش میکنیم در خدمت کارشناسان محترم جناب آقای محمد صالحی پژوهشگر ارشد پارلمانی و جناب آقای موسی قربانی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی سهمی داشته باشیم در بهبود فضای مطالبه گری و ارائه پاسخ. همچنان از طریق 30035 میتونید با برنامه خودتون در ارتباط و تعامل باشید. جناب آقای قربانی، به سوال بخش دوم، با توجه به اینکه برایند بخش قبلی ما با هر دو بزرگوار این بود که واقعا نمیشه منصفانه فضایی رو در تاریخ ادوار مجلس شناخت که اون فضا فضای با بهره‌وری و کارایی در حوزه مطالبه گری بوده باشه، فکر میکنید راهکارها چیست برای اینکه این فضا در حوزه فرهنگی، حوزه اجتماعی و در حوزه سیاسی به اون بلوغی که باید برسه برسه؟ که شاید راهکارهایی وجود داشته باشه، اما چون از جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پرداخت نشده، ما الان مشکل داریم که مثلا مردم مطالبه‌گری براشون در تجربه زیستشون این شده که اگر صدای تو را نمی‌شنوند جلوی مجلس تحصن کن، اگر صدای تو را نمی‌شنوند هشتگ فلان را راه بینداز. که به بخش رسانه جلوتر عمیق‌تر خواهیم پرداخت، اما به طور کلی شما میکنید فضا باید با چه راهکارهایی بهبود پیدا کنه؟
ببینید، اگر واقعا بخوایم که مطالبه گری برسه جای خودش، الان دقیقا چیزی که در رأی آوری اشخاص مؤثر تبلیغات است. خیلی راحت نماینده میره حرفایی میزنه که اگر یک آدم حقوقدانی، قانوندانی اونجا باشه میدونه که این کار از دست نماینده ساخته نیست و این حرفی که میزنه حرف نمانده نیست. و اتفاقا مجله قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی به خوبی این مطلب رو بیان کرده. ببینید الان آنچه اختیار نمایندگان دارند اختیار مجلس است نه نماینده، و لذا هر چیزی که خروجی مجلس میشود مجلس تصویب میکند. نماینده در جایگاهی نیست که بگه آقا این کار بشه این کار نشه، نهایتاً باید مجلس تصویب. یعنی حتی سوالی که نماینده از وزیر میکنه نهایتاً مجلس میگه که این سوال وارد بود یا وارد نبود، رأی گیری میکنه در پایان. پس نکته اساسی اینجاست که مجلس باید یک کاری بکنه. حالا ما برای اینکه مجلس رو پاسخگو کنیم، او طرفشم یعنی در واقع انتخاب شوندگان، بهترین راهش این است که انتخاب شوندگان بر اساس یک تشکیلاتی باشه، یک جایگاهی باشه که مردم باش طرف باشن. یک نفر که نمیتونه برای مجلس تعیین تکلیف کنه.
بله.
مجلس سازوکاری داره، خروجی مجلس یه سازوکاری داره.
شاید بهترین راهکار بفهمم شما اینه که یه ساختار مجلس حزبی باید داشته باشه، این بله. پس اون مجلس حزبی نماینده بیاد بیرون.
که بله، که مردم با یک جایگاه حقوقی مواجه باشن. خب مطالبه میکنن. این اگر این شد، چون اون حزب فقط اینجا دیگه نیست، این شهرستان نیست، اون شهرستان نباشه، نه، این در کل کشور
اصلا ماهیت مشارکت تغییر میکنه.
بله بله، حالا ضمنی که به فایده مجلس هم هست. پس یکی از راهکارها اینه که مردم با یک جایگاه حقوقی که حالا ما فعلا حزب ازش نام میبریم عنوان حزب، با یک جایگاهی مواجه باشن و از اون مطالبه بکنن که او هم خودش متعهد بدونه برای آینده خودش
و نهایتا پرداختش به این مسئله اعتبارشه.
اعتبارشه که اگر اعتبارش کاهش پیدا بکنه طبیعتا جایگاه خودش رو در مجلس از دست میده. این راهکار اساسی اینه. حالا از این اگر بخوام بگذنیم، نازلترش اینه که نماینده در چارچوب وظایف قانونی در تبلیغات حضور پیدا کنه، صدا سیما و بقیه دستگاه‌هایی که میتونن اطلاع رسانی بکنن مردم رو آگاه کنن که آقا این نماینده وقتی میره داخل مجلس این کارش چیه. به اینی که من برای شما این کار میارم، وام میگیرم، فلان این کار میکنم،
اینها وظیفه نماینده نیست. نماینده میتواند اینها را هم انجام بده. من از اینا نام میبرم وظایف عرفی، میگم نماینده یک وظایف قانونی داره، اون یک قانون اساسی تعریف کرده و اینه داخلی، و یک وظایف عرفی داره که در واقع یک قرارداد نانوشته است بین انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان. میره خیلی راحت، حالا شهرستانه که دهات زیاد داره، میره توی روستا میگن آقا ما این مشکل داریم، اگه این کارو میکنی رای میدیم بهت. و ما متاسفانه یک کار بسیار بدی که فکر میکنم تو مجلس نهم شد، یک ردیف اعتباری برای نماینده ها گذاشتن که این بسیار کار بدیه. خب نماینده الان یه پولی هم در اختیارشه متاسفانه. خب مردم خیلی راحت، خب این اصلا این خیلی بده،
فضای مطالبات شخصی رو تشدید میکنه.
احسن و نماینده هم در واقع این به ضرر نمایندگانه، چون وقتی که الان دیگه اون مبلغ هرچند محدوده ولی تمام خواسته ها رو مردم از نماینده میخوان، میگن تو پول داری. بنابراین این رفته از مسیر خودش منحرف شده. اگر مردم آگاه بشن از اول به کسی رأی بدهن که تو چارچوب قانونی میخواد انجام وظیفه کنه، تو مطالبه گری هم آسونتر و روانتر و شفافتر میتونن پیگیر بشن.
درود بر شما آقای صالحی. با توجه به اینکه نظر آقای قربانی بود که در ساحت فرهنگی احتیاج این هست که رسانه‌های سنتی مثل صدا و سیما کار آموزش و اقناع رو انجام بدن، در ساحت سیاسی بهتره که مشارکت‌ها حزبی باشه و به اعتبار احزاب مشارکت به صورت کلان شکل بگیره که قابل پیگیری در سطح کلان به لحاظ حقوق باشه، شما فکر میکنید راهکار واقعا چیست که از فضای کنونی نبگیم برسیم به فضای ایدئال، ولی نیل کنیم به سمت فضای ایدئال، با توجه به اینکه بحث رسانه ها رو هم به صورت مجزا به عنوان مرز میانی مطرح میکنیم. البته نکته هم که در صحبت های آقای قربانی مستتر بود و اینجا من یه صف شفاف میکنم، اگه نظر شما هم هست روش به صراحت نظر بدید، اینکه در واقع احزاب بیان مشارکت بکنن به این معنیه که جامعه نخبگانی به سمت تشکیل احزاب برای افزایش کار کرد برود. به طور کلی نظر شما چیست؟
ببینید نکته ای که در این زمینه وجود داره، علاوه بر این در واقع چند موردی که در واقع به عنوان راهکار مطرح شد و درست هم بود، بحث این هست که در واقع در مجلس نمایندگان به سمت تأمین منافع ملی حرکت بکنه. یعنی اگر هم اون احزاب میخوان بیان در واقع در عرصه در واقع به نوعی قدرت هست دیگه، در واقع نمایندگان همونطور که فرمودن دارای قدرت هستن، یک بخشش قدرت در واقع عرفی هست، یک بخشش نه قدرت قانونی هست. قدرت قانونی مثل همون سوال و استیضاح و در واقع تحقیق و تفحصی که به عهده‌شون هست. خب اگر طبیعتاً نماینده مجلس و نمایندگان مجلس، حالا ممکنه یک بخشی از نمایندگان باشن، تعدادی از اونها باشن، اون سوالی که میکنن یا اون تحقیق و تفحصی میکنن، اگر به سمت در واقع منافع خودشون باشه، این در واقع به عنوان یک خطر و یک در واقع ضرر شناخته میشه. اما نه، اگر به سمت منافع ملی باشه طبیعتاً خب همگان راضی خواهند بود. نکته دیگه ای که در این زمینه به نظر من وجود داره این هست که نمایندگان مردم تنها نباید در فضای در واقع سال آخر انتخابات با مردم ارتباط داشته باشن. این ارتباطات رو در واقع همون میزان ارتباطی که نماینده با مردم در سال آخر داره، همون میزان رو در سال اول و دوم و سوم هم باید داشته باشه. دقیقا. حالا چه در واقع ارتباطات در واقع فردی و مراجعات فردی که حالا نماینده یا در تهران در دفاترشون دارن، یا نمایندگان محترم دیگه در شهرستانا دارن میان اونجا مراجعه میکنن، یا خود مردم در واقع رجوع میکنن. ما خب میبینیم بعضن در واقع در دوره های مختلف میبینیم که مثلا فلان نماینده با یک مثلا فعالان حوزه الف، حالا نام نمیبرم، میبینیم جلسه تشکیل میده. بعد خب نگاه میکنیم ببینیم آیا سالهای قبل این فعالان این حوزه آیا اصلا جایگاهی داشتن، نمایندهی بوده که بره سراغشون مثلا از مشکلاتشون متوجه بشه، میبینیم که نبوده. نکته دیگه این که در واقع پیشنهاد میشه که در واقع یک جلساتی تحت عنوان حالا استماع عمومی، یعنی شنیدن حرف مردم وجود داشته باشه، و خب طبیعتاً اونجا هم خب هم نمایندگان باید متذکر این باشن که مطالباتی که میکنن رو ما صرفاً اگر یک نماینده یا جمعی از نماینده ها هستن ما صرفاً میشنویم بررسی میکنیم، بررسی کارشناسی میکنیم، اگر لازم باشه دیدیم مثلا درست راهکاری وجود داره که از دست ما یعنی در چارچوب وظایف ما باشد، ما میریم حالا یا نسبت به اصلاح قانونش اقدام میکنیم یا در واقع از ابزارهای نظارتیمون استفاده میکنیم. به نظر من این فضا هم میتونه مطرح باشه، ولی با این قید، نه با قید این که صرفاً مثلا یک فضایی باشه مردم بیان صحبتشون رو بکنن و اون کسی هم که حالا در جایگاه نماینده است حرفا رو بشنوه و بره. یعنی در واقع مقصودش و اون هدفش هدف در واقع رأی‌آوری باشه که هدف در واقع میشه گفت پایینی هست، در صورتی که اگر هم این فضا فراهم باشه و بتونن صحبت‌های مردم رو بشنون، طبیعتاً ممکنه یه قشر خاصی از مردم، مثلا کارگران ساختمانی که حالا مثلا الان میبینیم مجلس بیمه کارگران و ساختمانی هم تو دستور جلساتشون بود تصدیق کردن و اینها، خب طبیعتا این اگر یک همچین جلساتی نسبت به اقشار مختلف باشه، نماینده ها میتونن بشنون مشکلات اونها رو، در واقع با واقعیت به روز جامعه دست و پنجه، یعنی در واقع سر و کار داشته باشن و واقعیت رو از زبان خود مردم بیواسطه بشنون و بتونن راه حل، البته که در اون راه حل باید در واقع راه حل های کارشناسی باشه و به گونه ای باشه که هم منافع ملی در نظر گرفته بشه که همین که در واقع اون مشکل حل بشه. بعضا ما میبینیم که مثلا یک راه حل پیشنهاد میشه، یک جا درست میشه، یک جای دیگه در واقع خراب میشه، به خصوص حالا در جاهایی که در واقع بحث تبعیض وجود داره. مثلا میبینیم یه قشری گفته میشه که مثلا حقوق اینا افزایش پیدا کنه، یه قشر دیگه جا میمونه، دوباره یه اصلاحیه دیگه مثلا میگم مجلس باید بذاره بگه خب حالا اونا رو هم مشمول این ماده یا مثلا تبصره قانونی میکنیم که اینها هم شامل اون بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. و البته با توجه به این نکته که همکنون هم بعضی از این مواردی که شما فرمودید شاید در جریان هست به صورت غیر رسمی، یک نماینده در حوزه انتخابی خودش با مردم خودش صحبت میکنه، اما جان کلام شما این که برای مشکلات حتی حوزه انتخابیه باید به صورت جامع و کامل راهکار ملی ارائه بشه که در یک فضای کلی مشکلات حل بشه. قبل از اینکه ورود بکنیم به بخش سوم، میخوام توی همین بخش از شما عزیزان خواهش بکنم به موضوع رسانه بپردازیم، هم در بعد سنتی هم در بعد امروزی خودش، اون هم از یک بابت اهمیت، اینکه رسانه این روزها شده مرز میان در واقع برای گفتمان سازی، برای حرف زدن، همون چیزی که شاید در گذشته میرفتن و جلوی مجلس می ایستادن چیزی رو میگفتن، امروز در فضای مجازی با مؤلفه های مختلفی اتفاقا بیشتر دیده میشه، جریان های اجتماعی دورتر رو با جریان نزدیک خودش همراه میکنه. به طور کلی این فضای رسانه‌ای رو ما داریم. سوال اول این هست که این فضا رو آیا شما درست میبینید یا فضا رو غلط میبینید، و در ادامه این سوال این که خب این فضایی که الان هست و خب جنبه های مثبتی هم داره به لحاظ کارکردی، چطور میتونه همین بهبود پیدا بکنه، همین در واقع مدیریت بشه که خود این فضای شبه گفتمانی بین مردم و مسئولین، حالا اینجا مسئولین یعنی نماینده مجلس، این امکان رو ایجاد بکنه که ما بهره وری داشته باشیم در مطالبه گری و ارائه پاسخ. جناب قربانی نظر شما چه است؟
حسن خدمت شما که این یکی از کار خوبی است که صدا سیما حالا انجام داده. صدا سیما بر اساس تصمیمات روزانه ای که تو کشور گرفته میشه، حالا یا دولت یه کاری میکنه یا مجلس، بر اساس اون گفتگوهای ویژه بعد از اخبار میگذاره، چه اخبار ساعت دو،
مناظره ها افزایش پیدا کرده، برنامه های اقنایی
اینا. خوبه ببینید، ما یک تکلیف قانونی داریم که متاسفانه اول مجلس کوتاهی کرده، یعنی اصلش کوتاهیش مال مجلسه. در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور یه ماده ای داره که معاونت قوانین مجلس موظف از هر قانونی که تصویب میشه راجع به این اطلاع رسانی درست انجام بده از طریق صدا سیما. من ندیدم که این کار صورت بگیره. من از طراح اون، یک از طراحان اون قانون هستم، در اعتماد و تنقیق قوانین مسئولیت داشتم تو مجلس، اون رو من ندیدم. ببینید، اون اولی که قانون تصویب میشه به مردم بگه که این چیه، چه منافعی از مردم داخل این قانون هست، که اگر کسی، بسیاری از افراد نمیدونن که مثلا قانون چه امتیازی به اینا داده. اطلاع رسانی و توضیح قوانین که در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات آمده بهش عمل نمیشه. این اول کاره که بدونن